أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم و علی اعدائه مجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. و نرید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. شام تولد یگان منجی عالم بشریت، قطب عالم امکان، نور چشم همه انبیا و اولیا، امام زمان علیه السلام رو به ساحت مقدسش و جمیع شیعیان و محبین این خاندان، بلخص مقام معظم رهبری و شما عزیزان، حضرت معصومه سلام الله علیها تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله محفل و مجلس و نشست و برخواستمون مورد توجه و رضایت اون حضرت باشد. بحث جلسه گذشته رو در رابطه با قسمتی از مناجات شعبانیه که در رابطه با ذکر الهی است، تقاضای ذکر الهی از ذات اقدس الهی بود، شروع کردیم که فلک اسألو و الیک ابتهلو و ارغب ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک. مسئله ذکر و اهمیت ذکر در پیاده کردن ایمان انسان مؤمن قابل شک نیست که اگر به حقیقت ذکر و معنای ذکر ما توجه بکنیم، می‌بینیم که اگر بخواهد ایمان انسان مؤمن در زندگی پیاده بشه و عملیاتی بشه، باید با ذکر الهی در شؤون گوناگون زندگی همراه باشد. چون هر جا ما از ایمان بحثی داریم در قرآن کریم عمدتاً با عمل صالح آمده است و عمل صالح هم در شؤون گوناگون زندگی جز یاد پروردگار متعال چیزی نیست. و با بیانی که در جلسه گذشته در رابطه با یاد پروردگار از شد، این یاد بیانگر اون ارتباط وجودی ما با خداست که این ارتباط رو ما داریم در عمل برقرار میکنیم و معنای یاد حقیقتش توجه به حضور مذکور است در اون جایگاهی که یاد او تحقق پیدا میکنه. لذا چون ایمان در اعضا و جوارح انسان و در مقابلش و انعکاسش در شئون گوناگون زندگی پخشه، لذا یاد خدای متعال هم به همین صورت در شئون گوناگون زندگی گسترش داره. این گستردگی رو به یاد دائمی خدای متعال در دعاها و در روایات تعمیر می شود که به هر حال انسان مؤمن که بخواهد اون رابطه امورش رو با خدای متعال حفظ بکنه، خب قهرن شیطان هم میاد انسان رو به سهو، انسان رو به غفلت، انسان رو به نسیان می اندازد. شیطان در همه این مراحلی که می خواهد ایمان شکل بگیره و ظهور پیدا بکنه در افکار و کردار و صفات، او قسم خورده که میام ثم لآتینهم من بین ایدیهم و به ایمانهم و ان شمائلهم و ان خلفهم، از چند طرف خودش گفته میام. لذا در این مناجات شریفه ما به خدای متعال هم عرضه می داریم که خب می خواهیم که در یاد تو باشیم، اما سهو و برحال غفلت میاد و الهی قد افنی تو عمری فی شردت سهو انک. این سهو و این غلبه سهو موجب میشه که انسان به همون مقداری که در اعمال حالت سهو داره، نسیان داره، این عمر فانی شده باشه، این عمر خراب شده باشه، که به هر حال در صلوات شعبانیه هم بعد از صلوات‌های متعددی و بیان فضائل گوناگونی از اولیاء الهی از خدای متعال این رو می‌خوایم: وَأْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ. قلب انسان در واقع ظهور دهنده عمر انسانه. عمر انسان که به هر حال مدت زندگی انسان تو این عالمه، این با قلب انسان همراه، همه امورات انسان به واسطه قلب مباشرتاً که در اعضا و جوارح ظهور پیدا میکنه. اگرچه اعمال ظاهری مربوط به قوای ظاهری است، حس کار میکنه، حس تمایل داره، حواس درک دارند به حسب ظاهر، اما ما به گونه ای آفریده شده ایم که این حواس ما یک ارتباط تنگاتنگی با قلب ما داره. اگر خدای نکرده این حواس با فرمان قلب در مسیر گناه باشه، این اعضا و جواره بر حال گناه کرده، اما گناهکار اصلی این قلبه. ازا قرآن کریم می فهمد فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُ، این قلب داره شخص ربا می گیره نعوذ بالله. و امثال اینها که حالا به طور خاص این آیه اون معنای خاصش رو نداره، فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُ، در همه یه بر حال شؤون ظهور و بروز داره. در کمترین اعمال اختیاری قلب انسان بر حال حاضره که چه میکنه و چه بر حال تأثیری میپذیره، هم جنبه صادرات اعمال در واقع از قلب خواهد بود و هم واردات اعمال که اون تأثیرات اعمال باشه در قلب خواهد بود. لذا از این حقیقت ما در واقع باید پاسداری بکنیم اگر بخواهیم در جهت کمال قرار بگیریم. علی علیه السلام هم در دعای کمیل به خدای متعال اینطوری عرضه می دارد: یا من اسمه دوا و ذکره شفا. ای خدایی که اسم او دواست، دوای درده. حالا اینها بحث خاصی داره، حالا همون اسم یعنی اون ظهور کمالاتی که از خدای متعال در شؤون گوناگون انسان بر حال به وقوع میپیونده. و ذکر او شفاست، شفای دردهای ماست. این ذکر البته اون حقیقتشه که انسان توجه داشته باشد که خدای متعال در همه شؤون مؤثره. این مؤثریت رو در ابعاد مختلف ما توجه داشته باشیم. در واقع ذکر یک اظهار خضوع خاصی است از انسان در هر قسمتی که انسان به ذکر الهی بر حال مشغول می شود در برابر خدای متعال. قرآن کریم هم ما رو بر حال سفارش می کنه که ذکر کثیر داشته باشیم، یعنی هی نفس رو متوجه بکنیم که اون ارتباطمون رو با خدای متعال برقرار بکنیم. که بر حال اول ذکر لفظی، ما نوعاً با ذکر لفظی انس داریم. وقتی به هر حال یک مشکلی پیدا می‌کنیم دنبال یه ذکر لفظی می‌گردیم. وقتی که گفته میشه بابا این توجه رو داشته باشیم به خدا که کارمون چگونه بوده که به این مشکل خوردیم، یا میخواییم یک قدم برداریم، دیر متوجه میشیم که اون وظیفه‌ای که داریم اون وظیفه رو بهش ببینیم که ملتزم شدیم یا نه. خود این وظیفه‌ای که جنبه عملی است که ما داریم این کارمون رو با امر مولا انجام میدیم، حضور مولا را در این کار داریم حفظ میکنیم، این میشه ذکر عملی. از این غفلت میکنیم، میریم سراغ امر آسون، خیال میکنیم که با یه ذکر لفظی یه کار حل میشه، با اینکه این چنین نیست. اونی که شفای درد ماست اون ذکر عملیه. لذا فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. متقین، اون کسانی که میخوان در مسیر تقوا و پاکی باشند، وقتی طائفی از شیطان بر قلبشون طوف میکنه، این رو در روایاتی فرمودند، این که همت به گناه میکنه، یه دفعه فکر به گناه میکنه که اونجا شیطان هم هست، اونجا متذکر میشن، یاد خدا رو میکنن، یعنی از این تصمیم دست برمیدارن. خب وقتی که این گونه شد انسان بینا میشه، خدا فرموده بینا میشه. این بینا شدن خودش شفا پیدا کردنه در همین ارتباط با خدا. منتها این باید دوام پیدا بکنه، این دوامش بسیار مهمه که به هر حال در این دعای شریف در مناجات شعبانیه با ابتهال، با تضرع از خدا میخواییم که خدایا این توفیق دوام ذکرت رو به ما بده. گاهی انسان خیال میکنه ها در روز برای متذکر دیگه، ولی ما که به هر حال اون گناهان شاخص رو انجام نمیدیم، ما خیال میکنیم گناهان یه چند تا سر انگشتیه، اما چون دقت نداریم به گفتارمون، به نگاهامون، خب اگر یه مقداری محاسبه‌ای بکنیم معلوم میشه این گفتارها چقدر بر اساس میزان بوده. لازم نیست انسان این اذکار لفظی رو هم که مستحب به انسان داشته باشه. همین که فرمودن توجه بکنیم که اعمال و رفتارمون بر اساس اطاعت باشه، این ذکر عملیه که خیلی مؤثر است، مؤثرتر است در جان ما، در پرورش روح ما. تا اگر این نباشه زبانم هی مشغول ذکر باشه، چشمرانی بکنه، نعوذ بالله، هی استغفرالله، سبحان الله، از این طرف در بازار رشوه بگیره، ربا بگیره، نعوذ بالله، یا من در کرسی درس دروغی بگم بلدم، بعد اشتباهی به دیگران مطلب رو برسونم، خب خودش خلاف دیگه. ولی اون که حالا به حسب ظاهر خیلی در لفافه خوب با تعبیرات شیرین سرگرم کننده، اقناع کننده، اما دارم باطل رو ارائه میدم، اینجاست که در حال این عمل خلاف ذکر است. لذا این توجه باید برای ما باشه. قرآن کریم در سوره مبارکه حشر در یک امری برای همه امر میکنه، امر حاضر به مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید. این خطاب به همه است، منتها یک امر دیگری میکنه، اون امر غایبه که مفاد خاصی داره و تعبیرش هم تعبیر خاصی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، باید ببیند هر کس که چی میفرسته برای فردا. این تعبیر این است که این توجه مستمر حال سخته. بله انسان بنای بر تقوا میذاره، اما اینکه این تقوا رو در مراحل گوناگون افعالش پیاده بکنه، این نیاز به ذکر دائمی داره. لذا خدای متعال این ذکر دائمی را از خصوصیات ذوی الالباب بیان میکنه. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. این اولوالالباب این گونه هستند که در همه حال قیاما، یعنی همه کارهایی که با قیام انجام میشه، قعودا همه کارهایی که با قعود انجام میشه، و علی جنوبهم به پهلو، یاد خدا، این توجه برای قلب میاد. البته تفکرم دارن و تفکرون پی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پنج آیه ان شاء الله سحر که بلند شدیم توفیقی پیدا کردیم به آسمان نگاه کردیم، این پنج آیه ظاهرا از آیه 190 تا 95 سوره مبارکه آل عمران مستحب به انسان بخونه که ما رو متوجه میکنن که تو چه حالی هستیم. تفکر مربوط به ذهنه، اما ذکر مربوط به قلبه که این توجه ذهنی به آیات پروردگار این در قلب وارد بشه. لذا در آیاتی ما رو متوجه به آیات پروردگار اذکروا نعمت الله و ذکرهم به ایام الله. خب چون مناسبت هم هست، به مناسبت امروز هم یه چند جمله ای رو عرض کنیم که این بحثمون به حال ربط به خاص به یاد اولیاء الهی داشته باشه. البته همه اینها معارف اولیاء الهیه، اما فرمودن ذکرنا من ذکر الله، ائمه علیهم السلام فرمودن یاد ما از یاد خداست. یاد هر حال امام اگر برای انسان حاصل بشه اون یاد خداست. این متوجه باشیم که ما اعمالمون، رفتارمون در محضر امام انجام میشه، عرضه میشود به پیشگاه امام. این از اعتقادات ما، این اعتقاد رو بهش توجه داشته باشیم. در اول روز که ما به هر حال بعد از نماز صبح دعای عهد کوچک یا بزرگ رو میخونیم، با این دعا پیمانمون رو، پیمان سرسپردگی، اطاعت از ولیمون رو اظهار میکنیم. اللهم بلغ مولای صاحب الزمان تا آخر. بعد این پیمان آیا در روز برقرار هست یا نیست؟ این آمادگی در رکاب حضرت بودن، این خودش خیلی مهمه. با یاد خدا، با اطاعت از پروردگار متعال، اطاعت از دستوراتشون در شؤون گوناگون زندگی، این حقیقت به هر حال شکل میگیره. بله، مسئله مهم در یاد امام، مسئله اولی و اصلی اون اعتقاد به جایگاه امامته. این جایگاه امامت همواره از جانب خدای متعال هست در همه زمانها، و این معنا مورد حملات شیطان هم هست. این هم توجه داشته باشیم، در هر زمان به نوعی. و در زمان امام زمان علیه السلام یک توقیع شریفی از محضر اون حضرت وارد شد در کتاب شریف احتجاج جلد دوم صفحه 277. اختلافی در وجود مبارک امام زمان علیه السلام رخ داد بین شخصی به نام ابن ابی غانم و عده‌ای از شیعه. به هر حال او معتقد بود که نه، امام الان عده‌ای از اهل سنت هم این رو معتقدن. به هر حال وجود ندارند. اینا معتقدن به اینکه در آخر زمان متولد میشه امام. خب چجوری متولد بشه؟ این همه روایات متواتر که پدر رو معرفی کردن، اجداد رو معرفی کردن که هیچ ابهامی باقی نمونه. اسم، ویژگی ها، کتب اهل سنت در این مسئله پر است. اما در این حال این یک ابهامی است که خودشون نتونستن جواب بدن که یه دفعه از زمین بر میقلم به امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، متولد میشن، یا یعنی که از کجا دو مرتبه اون نسل قبلی تکرار میشه. در حال اون کسانی که در مسیر واقعا عقلانیت نباشند یک چنین مطالب بیهوده‌ای رو به زبان جاری میکنن. بله، حضرت علیه السلام در جواب این نامه‌ای که نوشته شد برای اون حضرت اول دعا میکنن. این خیلی مهمه، این دعای برای عافیت که ما در عافیت به سر ببریم تا آخر. و مهمترین عافیت همین التزام به اعتقاد به مسئله امامت است و هم پایبندی عملی. به هر مقداری که این اعتقاد و پایبندی برای ما باشه و از این عالم با این اعتقاد از این عالم بریم، برای ما نجات بخشه. به هر حال ممکنه خدای نکرده انسان مشکلات عملی هم داشته باشه، اما این اعتقاد قطعا دستگیر خواهد بود به شرط اینکه مشکلات عالم دنیا و عالم برزخ انسان رو خلاصه اعتقادش رو نعوذ بالله سلب نکنه. در روایات هست که فرمودن شما برزختون رو بگذرانید. دو سه تا روایت در بهار آمده در بحث برزخ، قیامتتون با ما. لذا این ارتباطات رو باید دقت داشته باشید. ارتباط با دنیا، اگر انسان توجهاتش منغمر در دنیا و شؤون دنیا باشه، این شاخصه که نه یاد خدا هست نه یاد امام زمان علیه السلام. در دعای دیشب، دعای بسیار شریفیه که مرحوم شیخ عباس هم میفهمد که اینو در ایام دیگر هم میشه خوند، منتها در اقبال مرحوم سید ابن طاووس این دعا رو بعد از یه مقدمه ایزه کرده که جبرئیل میاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو شب نیمه بر حال الله استراحتی کرده بودن بیدار میکنن، الان چه وقت خوابیدن است، و بر حال حضرتون میبرن در قبرستان بقیع و میخوان که به آسمان نگاه بکن و عنایات الهی بر حال نازل میشه. بعد این دعا رو اللهم اقسم لنا من خشیتی که ما یهول و بیننا و بین معصیتی و من طاعتی که ما تبلغنا بهی رزوانک و من الیقین ما یهون و بهی علینا، مصیبات دنیا تا به اینجا میرسه. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل دنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. به ما به حال شاخص نشون میدن اگر بخواهیم به یاد دائمی خدا باشیم، در شؤون گوناگون زندگی باید با این محور حرکت بکنیم، اعمالمون رو ربط به خدا و ولی الله بدیم. اگر این خلاصه توجه بر ما باشه، انشاءالله اون عافیت بر ما خواهد بود. عافانا الله و ایاکم من الفتن، ازت این دعا رو میکنم. و وهب لنا و لکم روح الیقین، خدا به ما و شما روح یقین رو بده. این خیلی مهمه، انسان این یقینی که به جایگاه امامت و ارتباط با مقام امامت داره، این رو حفظش بکنیم و در اعمال و رفتار بهش توجه بکنیم. حالا همیشه هم نشد، اما از توجه به امام و تضرع به درگاه امام خلاصه غفلت نکنیم. ما به هر حال دستورات گوناگونی بهمون دادن برای این ارتباطات. دعای برای سلامتی اون حضرت رو بخوانیم، این دعای الهی عظم البلا در دو سه مورد به ما سفارش کردن. تو مفاتیح الجنان کسی بررسی بکنه، در دو سه جا ائمه علیهم السلام این دعا رو به ما برای تعلیم ددند که ما به هر حال در شؤون گوناگون اون حالت تضرع و عدم اتکای به خودمون رو به پیشگاه خدای متعال و اولیاش همواره عرضه بداریم که ما رو انشالله دستگیری بکنن. به هر حال این توقیع متعدده و مطالب بسیار مهمی رو داره که محور این توقیع هم همینه که ما این پایبندی رو نسبت به اماممون داشته باشیم. همه توقیعاتی که از ناحیه ولی الله امام زمان سلام آمده، مخصوصا دو تا توقیع بسیار عمیقی برای شیخ مفید رضوان الله علیه آمده، دوستان طلبه انشاءالله به این توقیعات تو همون احتجاج آمده بعد از این توقیع، نگاه میکنیم که جایگاه شیخ مفید رو حضرت دارن هی ظاهرش میکنن، اون جایگاه حمایت جانانه از این مکتب و از ولایت این خاندانه. خب ما خدا بهمون عنایت کرد، در عصری قرار گرفتیم که این ولایت یک نمودی کرده در کشورمون، مظاهرش رو داریم ملاحظه میکنیم، از شرق و غرب عالم دارن میان همین قوم جمکران پایگاه برای توجه به اون حضرت است. نه تنها جمکران بلکه جامعت المصطفی العالمیه این چنینه. ببینیم از 120 کشور به برکت این انقلاب، به برکت نام امام زمان علیه السلام، به برکت حرکت در جهت پیاده کردن این مکتب که چه جانهای حق طلبی از گوشه و کنار عالم آمدند، هممون امتحان میشیم دیگه. شاخصش هم همراه بودن با این انقلاب و دیدگاه‌های رهبری است. چه بسا کسانی بودند اما همراهی نکردن، اون دیدگاه های خالص، اسلام خالص. حالا وقت نیست این رو عرض بکنم، اشاره میکنم عمار ساباتی است خدمت امام صادق علیه السلام، از اهل سنت متا موثقه است، روایاتش که به عمار به امام صادق علیه السلام متصل میشه، علما میگن موثقه است. خدمت امام فضائل همراهی با امام حاضر رو به حال از زبان امام صادق علیه السلام میشنوه. چه فضائلی داره امام حاضری که امام صادق علیه السلام است، منتها در تقیه به سر میبرن، نمیتونن اون محبت و معرفت خودشون رو آشکار بکنن، به چه مشکلاتی برخورد میکنن. بعد آخرش عمار ساباتی به حضرت عرض میکنه خب حالا ما این همه فضائل رو داریم در زمان برحال امام زمان که اون نام شریف رو میاره، ما چنین فضائلی نداریم. این رو در پایان سخن عرض میکنم که انشاءالله حضرت میفرد نه اینطور نیست. اگر انسان یک چنین حالتی رو داشته باشه میتواند از منتظران واقعی بشه. این در جلد 52 بهار باب انتظار فرجه، حالا روایتش و صفحش الان دقیقا یادم نیست، روایت خیلی نابیه، حدود یک صفحه این روایت آمده. حضرت میخواد که فما نتمنا اذن ان نكون من اصحاب القائم عليه السلام في ظهور الحق و نحن اليوم في امامتك، ما امروز در امامت شما هستیم و ما میتونیم از اون فضائل بهره مند بشیم. و طاعتك افضل اعمالا من اصحاب دولت الحق، به صورت سوالی از امام سبحان الله، اما تحبون ان یظهر الله عز وجل الحق، شما دوست ندارید خدا حق رو ظاهر بکنه. ترجمه شو عرض میکنم، عدالت در شهرها ظاهر بشه، حال عمومی مردم خوب بشه، اول حال معنوی، حال دینی، بعد حال دنیایی، چون این اولیا حال معنوی رو اصل میدونن، و دلها با هم دیگه الفت پیدا بکنه، مؤمنان هم دل بشن در جهت پیاده کردن حاکمیت حق. انسان دوست داشته باشه، این دوستی را هم در زندگی نشون بده ها. بعد حضرت و خدا در روی زمین معصیت نشه و حدود الهی در بین مردم پیاده بشه، حق به اهلش برسه تا اینکه هیچی از حق مخفی نمانه. آیا اینو دوست نداری؟ یعنی کسی اینگونه باشه، این آمادگی داشته باشه در شؤون گوناگون این رو نشون بده. حضرت فرمود والله یا عمار لا یموت منکم میتون علی الحال التی انتم علی، کسی نمیمیره تو این حالتی که شما اگر داشته باشید، مگر اینکه افضل است نزد خدا از بیشتر کسانی که در جنگ بدر و احد شرکت کرد. یعنی این معنا برای ما خیلی لازم است، اصله، باید در شؤون گوناگون نشون بدیم، در جامعه مخصوصا، البته دشمن همواره در برنامه ریزی نقشه است. این نقشه اخیر هم که مسئله حجاب است، اون هم به هر حال یک توطئه است. مؤمنین باید در هر محله‌ای با همدیگه یک دل در برابر این بایستن. واقعا اگر یک امر معروفی میشه، نهی از منکری میشه، ساکت نشینی. خانمی چند شب پیش ما رو دید محجبه، که من تو مترو ابتدا به ساکن یک برحال زنی مکشفه توهین کرد به رهبری و همه اینا. هیچی، دفعه دوم سوم ما یه عکسی گرفتیم، آمد و حمله کرد. خب نباید این شخص تنها بمونه. تو بازار مسلمین بنده ملاحظه کم از دور نتونستیم دیگه کاری بکنیم، قضیه به هم خورد. یک زن مکشفه، بعد فهمیدیم نسبت به یه خانوم محجبه چه توهیناتی مردم داشتن نگاه میکردن. خب ما خیلی مسئول هستیم، کسبه، روحانیت، همه یه مقداری چهره در هم بکنن، یه تذکری بدن. خب حق داره دیگه، این صاحب مغازه است دیگه، من برای این خانومی که اینطوری هست من یه روسری سرت بکنم بیا بهت میدم. البته در مضیقه قرار میگیرن، اما به هر حال خدای متعال کمک میکنه. خداوند انشاءالله به حق امام زمان علیه السلام به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم به وظایفمون هم آشنا بشیم و هم پایبند و صبر و مقاومت هم خدای متعال به همه ما عنایت بفرماید.